我刚才看一下，好的，再进。بسم الله الرحمن الرحيم خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيبنا وسديد نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي العاصم المصطفى محمد وعلى بيت الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين نحضر مبارک سروران معظم و حضار گران قدر سخن در آیات و دینات سوره مبارکه مائده می باشد آیه که تلاوت شد آیه 67 از این سوره شریفه است که در ادامه مباحث خدمتتون تقدیم می داریم نام آیه شریفه آیه تبلیغ است عرض کردم خدمت سروران معظم که در مجموع قرآن شاید ما حدود 50 مورد بیشتر نداشته باشیم در بین 6232 آیه قرآن کریم حدود 50 مورد آیاتی داریم که نام اختصاصی دارن عرض بفرمایید مثلا آیه ملک دار آیه 25-6 سوره مبارکه آل عمران قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء یا بسم مبارک بسم دیم آیت الکرسی داریم در سوره مبارکه بقره مثلا یا آیه شریفه مباهله رو داریم در آیات و بینات سوره مبارکه آل عمران و مشابه این آیات در قرآن آیاتی که اونچنان پیام قلیعی دارند و مرکز سقل فاری از مباحث هست که نام ویژه به اختصاصی به خود گرفتند از جمله این آیاتی که آیه ولایت بود که در همین سوره مبارکه چند شب قبل توفیق بازگو کردن آیات رو به خداوند روزی فرمود من جمله از زمره این آیات همین آیه شریف است نام این آیه رو مفسرین آیت و تبلیغ میگویند که این نام گرفته شده است از خود یا ایها الرسول بلغ از خود این فعل امر بلغ این نام اختصاصی برای این سوره مبارکه اتخاذ آیه شریفه اتخاذ شده است و آیت و تبلیغ نام گرفته است ابتدا یه مرور بدوی خواهیم داشت به مجموعه آیه و الفاظ اون تا اونگاه بازگردیم و کلیاتی رو پیرامون این آیه شریفه نظر مبارک عزیزان بررسی کنیم آیه آغاز شد با خطاب پیغمبر یا ایها الرسول و بلغ اسم مبارک رساندیم در همین سوره شریفه که ما کمتر در قرآن خطاب یا ایها الرسول داریم دو سه مورد بیشتر نیست عمدتاً یا ایها النبی گفته می شود اما خطاب یا ایها الرسول که نکاتی رو می رساند انگامی که مطلب یه مطلبی است که صرفاً انتقال است یه مطلبی است که باید فقط پیغمبر ولو اینکه در تمام زمینه های چنین است در پس آینه توفی صفت هم داشتند آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم اما گویا در اینجا یه تأکید بیشتری است یا ایها الرسول سفارش ما رو بگو یه جنبه تثبیت این امر وجود دارد در این خطاب و در این حال اون مسئولیت مخاطب که پیغمبر مکرم اسلام است در منصب رسالت و پست سازمانی بیشتر جلوه گر می شود فرمود یا ایها الرسول بلغ فعل بلغ که فعل امر است از ماده تفعیل می آید از مصدر تفعیل اصطلاح باب تفعیل است و ریشه اون بلغه است بلغه گاه به باب افعال می روند اونگاه ابلاغ می شود اگر به باب تفعیل اومد اونگاه تبلیغ می شه فرق بین ابلاغ و تبلیغ در اینجا آن است که نوعا از مفاهیم و معانی باب تفعیل شدت و حدت و تأکید است ماتت الابل چیزیست، منبتت الابان چیز دیگریست. مرد شطور چیزیست، شطورها مردند، اون تأکید و کثرت رو میرساند. یا ایها الرسول ابلغ نفرمود، باب افعال نرفت، فرمود بلغ. اینجا باز خود تأکید و حس بیشتر و جدیت بیشتری رو در اینجا میرساند خداوند سبحان. رسول برسان، امانتی داری به دست تو میدهیم، اون رو برسان به دیگران. شما نه کم میکنی نه زیاد میکنی، شما رسول امینید، مطلبی را به شما میگوییم که به دیگران منتقل کنید. یا ایها الرسول بلغ. چه چیزی را بلغ؟ اون که باید ابلاغ شود چه چیز؟ ما انزل الیک من ربک، آن که نازل شده است بر تو از ناحیه پروردگار تو. این کلمه ما مای موصوله است، مشخص نیست چیست، ابهام دارد. ما انزل، آن که نازل شده است از خود آیه شریف، تا اینجا چیزی فهمیده نمی‌شود. ببینیم آیا در ادامه آیه می‌توانیم این ما انزل را اولا بدون هیچ قرینه تاریخی، بدون هیچ قرینه روایی، بدون قرائن فراوانی که در بیرون داریم، آیا از خود آیه می‌توانیم نکته‌ای را از این ما انزل استفاده کنیم یا نه؟ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل، اگر این کار را نکردی. کدام کار را؟ ابلاغ ما انزل را. اگر ابلاغ نکردی اون که بر تو نازل شده است، و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر شما این کار را نکردی فما بلغت رسالته، بدان اصلا رسالت خدا را به جا نیاورده. شما گویا که انه رسول الله نیستی اگر این کار را نکنی به منزله نفی رسالت توست. فما بلغت رسالته، کما این که در قرائت دیگری در بین قرائت قراء رسالاته داریم، فما بلغت رسالاته در همین آیه شریفه. و اینجا شما هیچ رسالات الهی را در این صورت به جا نیاوردید. خب اینجا یه مقداری نسبتی با این ما انزل نکته داریم که اصلا خود آیه باید استفاده کنیم، که عرض می‌کنم منظر مبارک عزیزان بگذارید یه مرور مختصری باشه. همین فراز را یه تیچه داریم برمیگردیم. والله یعصم کمن الناس، خداوند سبحان تو رو اسمت میدهد از مردم. کلمه یأس مکگاه به معنای اون معصومیت و مسئولیت، به همان معنای اسمتی است که انبیاء الهی دارند. نمیدانید اسمت اون معنای دقیقی که دارد عبارت از اون حالت صفا و ایمان، علمیت و آگاهی و حکمت، توفیق و تأیید و نصرتی که خداوند سبحان به انبیاء خیش میدهد. نام این معصومیت و مسئولیت است. این به برکات این عنایات الهی است که اینها پیرامون هیچ خطایی نگشته و نمیگردند. اینها مسئول میشوند و معصوم میشوند به اسمت من الله. این معنای اسمت انبیاست. اما معنای دیگری هم اسمت در قرآن دارد که معنای لغوی است، همان که شما میبینید که لا عاصم الیوم امر الله. وقتی که فرزند نوح میگوید در امام پدر، وقتی پدر خطابش کرده است که یا بونه یه کب معنا، بابا بیا سوارش رو با ما داریم کشتی، ما به کشتی شما به شما نیازی نداریم، سعاوی الالجبل، ما کوه داریم به شما نیاز نداریم، ما عامل طبیعی داریم، فکرشم داریم از کوه بالا میداریم، اون بالا خوب نقطه ایست، اتفاق بالاست ما را حفظ میکنن. گفت بابا امروز لا عاصم الیوم لامر الله، امروز هیچ نگاه دارنده و حافظی از عذاب الهی وجود ندارد، نه کوه نه هیچ چیز. شما نوح را ول میکنی به کوه پناه میبری، پایان اون مشخص است. لا عاصم الیوم لامر الله، اینجا عاصم به معنای حافظ. در این آیه شریف این معناست، معنای لغویست. والله یعصم کمن الناس، خدا تو را پیغمبر که میکند حفظ میکند از گزند مردم. خود این جمله که شنیده می شود پس مشخص می شود اینجا مسائلی است. ظاهرا اینجا نکته است، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک. اون ما انزل دو ممیزه و مشخصه در خود آیه بدون هیچ قرینه بیرونی دارد. خوب دقت کنید در بحث. یک، این که این ما انزل یک چیزی است که برابر با کل رسالت است. این نکته اولی که از خود آیه فهمیده می شود، یعنی این ارزش و گرانسنگی را دارد. نکته دومی که استفاده می شود آن است که این ما انزل یه چیزیه که پیغمبر باید بگرد و از گفتن اون پیغمبر حراس کرد. یه چیزیست که رسول خدا می خواهد بگوید، اما مثل این که پیغمبر تقیه دارد از گفتن اون، مثل این که رسول خدا مسئولیت و امنیت از گفتن چنین چیزی پیدا نمی کند. آیا این با شخصیت پیغمبر سازگار است؟ شده پیغمبر هیچگاه در این که چیزی بخواهد بگوید بترسد از کسی؟ رسولان درجه 3 و 4 و 12 نترسیدن، اونگاه پیغمبر بترسد؟ الذین یبلغون رسالات الله، به تعبیر قرآن اونهایی که رسالت خدا را تبلیغ می کنند که خیلی عظیم انبیاء الهی و بزرگانند، اینها کسانی هستند که یخشون از خدا می ترسند، یخشونه و لا یخشون احدا الا الله، اینا از هیچ کس جز خدا حراس ندارن، اینا از مردم نمی ترسند که والله یأس مکمل الناس، اونها انبیاء درجه پایین به تعبیر ما، چه رسد به صاحب قدس وجود مقدس گل سرسبد انبیاء الهی حضرت ختمی برطرف محمد مصطفی. پس طبعا این خوف و ترسی که مطرح میشه اون نیست که در ذهنمون بیاد که پیغمبر میترسد. کی میترسد پیغمبر چیزی را بگوید؟ پیغمبر جان خودش میترسد که وحی را بگوید کشته شود. پیغمبر که گرتیق بارد در کوی آن ماه، گردن نهادی من حکم الله، آمده است که با تمام وجود بیاد، سینه باز کرده است. از کسی پیغمبر در طول عمرش نترسیده است؟ همیشه آماده بوده است. به تعبیر ما همیشه قصد شهادتش پیغمبر کرده است، آنگاه لب باز کرده است رسول خدا. هیچگاه مشکلی نداشته است. نه از مرگ ترسیده رسول خدا، نه از شهادت، نه از مال رفتن، نه از هیچ مسئله، نه از کسی اصلا. چی لیاقت اون دارد که پیغمبر از اون بترسد؟ والله یعصمو که من الناس. این مسئله ترس معمولی نیست، این مسئله چیزی است که بله انبیا بزرگان نسبت به این مسائل خوف دارن. چه مسئله ایست؟ بحث حیثیتی است، ظاهرا یه بحثی است این خوف و ترس که پیغمبر میترسد که نکند تمام زحماتی که تا اینجا کشیده مسیرش عوض بشه، نکند رنج و مشقتی که پیغمبر و رسول خدا برده است در این وادی و در این مسیر مخدوش باشد، شائبه باشد. ببینید جمله‌ای دارین، ان الانبیاء لا یصبرون و تعییر، انبیا در تعییر صبر نمی‌کنند. تعییر یعنی سرزنش، تعییر یعنی این که خلاصه چیزی بگویند که اینها بهتشون بزنند، بهتشون بزنند، اینها مبهوت بشند از این جمله‌ای که مردم میگویند. انبیا هزاران مرتبه برتر از این فکرها و اندیشه‌ها، مردم بده چیزی بگویند. یک این گونه اتهامات، یه این گونه تغییر در فکر و اندیشه و هدف و مکتب دادن، اینها چیزهاییست که از اول رسالت تا آخر رسالت دل انبیا را افکار دارد. همیشه اینها دلشون غمیست از این مسائل و مشکلات. این آن است که بارها خدا به پیغمبر میگوید فلا یحزنک، فلا یحزنک الذین، فلا یحزنک، محزونت نکند، محزونت نکند، چنین نباشد، چنان نباشد. این همان حزن و غم و ترس و خوفیست که کسی مانند پیغمبر مکرم اسلام دارد، که اینها اولا مسیر کار پیغمبر چیزی دیگری نشه، برداشت اشتباهی از اون که پیغمبر میگه نباشه، دو مضافن شخصیت پیغمبر رو مبادا مشوبش کنن، مبادا مخدوشش کنن، مبادا بیان اشتباه کنن مقام نبوت را با مقام ملوکیت و پادشاهی و سلطنت و مسائل دیگه بخوان قاطی کنن، مبادا رسالت رو بیان با خلافت مادی بخوان ممزوجش کنن در ذهنشون نسبت به ساحت مقدس نبی مکرم. تمام دانش پیغمبر مسیری شود میشه اگر چنین باشه، به این جای ترس داره. از مسائل دیگر پیغمبر خوف نداره. پس ما در مجموع از خود آیه یک این نکته رو میفهمیم که خداوند فرمود پیغمبر بلده، خود خطاب یا ایها الرسول، خود خطاب بلده، یعنی شما در اینجا هیچ نقشی ندارید، هر کس ما داریم میگیم یا رسول الله و شما فقط برسونید. این یک. دوم، ما انزله الیک من ربک رو ابهام دارد، نمیدانیم ما انزل چیست، اما خود آیه شریفه میگوید این ما انزل چیزیست که به این لم تفعل، اگر این کار نشود فما بلغت رسالته، ارزش ما این انزل معادل با مجموعه رسالت است. خب حالا اینجا یه تأمل دیگه داشته باشیم، اون مسئله سوم هم که عرض کردم، این چیست که برابر ما این ما انزل چیست که برابر ما کل رسالت است؟ خب بگید این ما انزل یعنی تمام دین، چه ایراد داره؟ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، خداوند دارد میگه ای پیغمبر ما برسان دین را، مجموعه دین بر پیغمبر نازل شده است. بلغ ما انزل الیک من ربک، یعنی دینی را که نازل شده است برسان، تا این لم تفعل، اگر نرسانی نرساندی رسالتت را. چه ایراد دارد ما انزل رو، ما انزل رو کل دین بدانیم؟ دچار مشکل میشیم؟ ظاهرم که دچار مشکل میشیم در اینجا. اگر ما بگوییم مراد از ما انزل، دو حالت بیشتر ندارد، یا باید مراد کل دین باشد یا بعض از چیزها باشد که بر پیغمبر نازل شده است. اگر مراد کلش باشه جمله اینطور میشه: پیغمبر ما برسان آنچه بر تو نازل شده است. مراد از آن چیست؟ یعنی دین. پیغمبر دین را برسان، که اگر نرسانی دین را نرسان دیم. یه آدم عادل این تو حرف میزند که خدای اوالا این تو حرف بزند. آقا در را ببند، اگر نبستی در را ببستی. شما این تو صحبت میکنی که جمعه؟ این معناش این میشه. آقا این ماست بخور، اگر نخوردی ماست نخوردی. خو این که ظاهرن هم چه در جوی میرادد آب است زیر ابروان چشم است نبل سبزخار است چشم است. این که ظاهرن حکایت این میشود، این گونه صحبت کردن که شأن حکیم نیست. خداوند سبحانه که اینطور صحبت نمی کند. کجای قرآن ما اینطور بیان داریم که اینجا داشته باشیم؟ اونم در چنین آیه مهمی که فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. پیغمبر مجموعه دین را برسان، که اگر مجموعه دین را نرساندی دین را نرساندی. این که این میشه معنیش مسلم اون چه اینجا خداوند میگوید بلغ ما انزل الیک. این ما انزل کل دین نیست، یعنی کل بحث نیست، بلکه باید یک جزئی باشد که این جزء را در قبال کل قرار میدیم. میگیم اگر این جزء را نگفتی کل را نگفتی. درست فرمودید؟ میگیم آقا شما اگر این جزء را انجام ندیدی، شما زحمت کشیدی این خانه را خوب بنا کردی، اما شما اگر این قسمت رو تمام نکردی و رفتی، هیچ کار برای من ارزش نداره، گویا کل این کار رو انجام نداری. یه چیز محاوره ایست، یه چیزیست که ما میگوییم در منطق عاقلان به کار میدهند و مفهوم جمله و خطاب هم دارد. و پیام چنین پیامی باید باشد: یا ایها الرسول پیغمبر برسان آنچه بر تو نازل شده است، که اگر نرساندی کل دین و رسالتی که آورده ای همش زیر سوال است. پس مراد از اینجا جزء ما، یعنی ما انزل جزء دینه نه کل دین. خب ببینیم کدام جزء میتواند باشد، کدام یک از وظایف پیغمبر و کدام یک از مجموعه وحی که بر نبی مکرم نازل شده است این اهمیت، این جایگاه، این ارزش را دارد که پیغمبر اگر با آن عمل نکنه به مجموعه رسالتش عمل نکرده است. این مقدار ما از آیه شریفه فهمیدیم و در این حال فهمیدیم که این ما انزلش این مقدار دارای اهمیت و جایگاه مهمیست، به گونه ایست که پیغمبر از گفتن اون نگرانی دارد. یعنی به گونه ایست که پیغمبر اگر بخواد این ما انزل رو برساند، خوف این دارد که متهم باشد، یعنی خوف این دارد که بعضی ها سوء برداشت کنند، بعضی ها پیغمبر رو در صداقتش، رسول خدا را در اون صحابت کمامی که در شخصیت دارد، به ذهنشون مسائل سوگرایی و خودمحوری برای پیغمبر بیش بیاید. این مسئله هم در کنار رو وجود دارد. حالا سوال میکنم بنده از محضران بارک عزیزان، نه تعصبیست نه گرایشیست، هنوز ما به هیچی هم اشاره نکردیم، فقط نفس آیه رو داریم بررسی میکنیم. محضران بارک عزیزان، اگر بنوان یه سوال مطرح بشه، پیغمبر از کدام طرح کدام واجب دینی این خوف رو داشته؟ آیا پیغمبر ما اون امور کلی که در اسلام وجود دارد که برابر با کل دین میتونه؟ حالا اگر خیلی بخوایم مثلا تعداد بدیم، چند قدم میتونیم واجب بدیم که اینها خیلی مهمه؟ بگیم مثلا معرفت الله. پیغمبر معرفت الله را بگو که اگر نگویی هیچ کار نکردی. خب پیغمبر کجا ترسیده از گفتن معرفت الله؟ کجا خوف داشته پیغمبر از اوصاف الهی بگوید و بعد مردم متهمش کنن؟ هیچ کی نه متهمش کرده و نه هم این مسئله پیش اومده است. بگید بعد از معرفت الهی چه واجبی در اسلام وجود داره؟ نماز. از صلات عمود و دین، نماز این جایگاه عظیم رو در اسلام دارد. این قبل قبلت ماصلاح و این ردت ماصلاح، قبول شود همه چیز دین قبول، قبول نشود کندش مردود. این نماز آیا میشه اینجا پیغمبر کجا از گفتن نماز و وظایف صلات و توصیه های نماز و احکام نماز کجا پیغمبر تاریخ نشان داده که این مقداری ترسیده باشه؟ یعنی به اون معنا که بترسد نماز را ببوید مسیر دین عوض شود. چه نالتی پیش اومده است؟ اتفاقا پیغمبر نماز رو که از روز اول شروع کرد، 13 سال مکه که با نماز بود پیغمبر، این مثال که وجود نداشت، نه خوفی بود، نه سوء برداشتی بود، نه مسئله‌ای بود. صلو کما رأیت مولی و صلی فراوان بود، بخوانید این گونه که من میخوانم، هیچ مشکلی هم نبود. چی داریم بعد از نماز بگیم؟ بگیم روزه، بگیم جهاد، هر کدام از واجبات رو قلم بدید، آمار بدید، بذارید تو این معادله، خدا میدونه جواب نمیده. جواب نمیده. اگر این مای موازد رو بردارید هر چی جاش بگذارید، با این نشانه دو نشانه که بعدش میاد سازگاری ندارد، والله سازگاری ندارد. یعنی شما این مای موازد ایکس، شما ایکس رو بردارید، حالا بذارید جاش صلات بگذارید، جهاد بگذارید، صوم بگذارید، هر چی دلتون میخواد بگذارید، بعد ببینید جواب معادله درست در میاد. بعد در میاد فعلا متفلسه ما بلغت رسالته، این برابر با کل. و بعد هم پیغمبر الله یعصم بگو نترس، طوری نمیشه بگو. و پیغمبر از چی ترسید که بگه که نگرانی باشد که ما بگیم این همان است؟ ما چیزی نداریم اینجا بگذاریم. هیچ کدام از این ذهنیات ما و از این خصوصیاتی که ممکن است در ذهن یه مسلمان بیاد وجود ندارد که اینجا ما بگذاریم، باید مطلب چیزی دیگری باشد. پس تا اینجا ما این نکات کلی رو پیرامون آیه شریفه خدمت آیان عزیزان بازگو کرد. حالا بیاییم ببینیم، بریم سراغ قرائن. این از خود محتوای قرآن. بیاییم بریم سراغ قرائن بیرونی ببینیم ما وقتی که میخواهیم یه آیه رو بیشتر بفهمیم به کجا متوسل میشیم. ما میاییم شرایط زمانی نزول آیه شریفه را، مکان نزول را، زمان نزول را، شرایط جمعی و حاشیه ای رو بررسی میکنیم تا در فهم ما و ادراک ما نسبت به آیه شریفه کمک کند و تسریع در فهم باشه. سوره مبارکه مائده و مستنزلی به آیان عزیزان که جزء آخرین سوره است که بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شد. خود این آیه شریفه یا ایها رسول بلغ که آیه تبلیغ است، به اتفاق جمع کثیری از مفسرین شیعی و سنی آیه است که در حجة الوداع بر پیغمبر نازل شده است. یعنی شاید بتوانیم بگوییم که مثلا میشه گفت بیش از 80% بیشتر از مفسرین شیعی و سنی و محدثین و محرفین ابراز میکنن که آیه شریفه تبلیغ در حجة الوداع بر پیغمبر نازل شده است، یعنی چند ماه قبل از فوت پیغمبر. این ما داریم، این را میتوانیم کمک بگیریم. فرض بفرمایید احمد حنبل در مسند احمد حنبل جلد اول صفحه 84 به بعد 17 مورد مطرح میکنه این ماجرا رو، اشاره به آیه تبلیغ داره. ابن ماجه در سننش جلد اول صفحه 55 اشاره دارد به این بحث آیه تبلیغ. و خدای رحمت کند بزرگ مرد عالم قلم و عرصه ولایت مرحوم امینی را، الله یعنی را، که در زیل آیه تبلیغ ایشان 30 سند میارن. من خدمت آیان عزیزان تأملی داشتم باز مجدد و مکرر برای مراتب چندین مرتبه در جلد اول این بزرگوار بحث رو مطرح میکنن. القدیر فل کتاب العزیز، قدیر رو در قرآن میخوان بیابند و بجویند. آیت و تبلیغ صفحه 214 30 سند مطرح میکنم که اولین اون محمد ابن جریر طبری مفسر نامدار اهل سنت متوفای 310، اما کسی که در کوشش و تلاش و سخت کوشی شهره یه زمانی به شاگردانش گفت میخواهم کتابی بنویسم در احوال امم و در احوال انبیا و در احوال بزرگان در تاریخ که بیش از 30,000 صفحه باشه. یه مرتبه گفتن 30,000 صفحه میخوان چیز بنویسی؟ تا که این دید گفت ایف عمر ما که سر به شما کردیم ما تل همم همت ها مورد است. من خیال میکردم اگر به شما بگم به شاگردانم 30,000، میگید استاد کم از 40,000 بنویس، نمیدارستم که اینطور برخورد میکنید، پس شما بوی از همت نبردیم. یه انسان این چنین نیست. این آقای محمد ابن جریر طبری اولیست، آخری هم جناب شیخ محمد عبدو و شاگرد جناب رشید رضا در المناش، یکی از 310، یکی هم از 1400. بفرمایید 25 سال قبل 30 سال قبل تعلیف المنار است، 35 سال قبل بودن تعلیف المنار است. این عرض به خدمت جناب عالی مرحوم امینی میدن آخرین بررسی ها و تفحص ها همون قلم آخر زمانی رو هم وارد میکنن. 30 مورد رو میدنیستد در زیر این آیه شریفه که اشاره به شأن نزول آیه مبارکه دارد و متفقن در این که آیه در حجة الوداع نازل شده است و در سال پایانی عمر پیغمبر مکرم است. خب در حجة الوداع ما چه واقعی مهمی داریم؟ چه چیزی ما انزل است؟ چه چیزی اون ما انزل است که برابر با کل رسالت پیغمبر است؟ چه چیزی وجود دارد که پیغمبر از گفتن آن میترسد؟ خوف اون دارد که اگر بگویم سرها در گوش یکدیگر قرار میگیرد و میگویند که پیغمبر خواست سلطنت و حکومت در خاندان او باقی باشد و مسیر رسالت پیغمبر رو با سلطنت و پادشاهی مخلوطش میکنن. این کدام مسئله است؟ آیا بعد از حجة الوداع، از ابتدا حجة الوداع در سال پایانی عمر پیغمبر ما چه مسئله مهمی در اسلام داشتیم؟ تمام مسئله گفته شده است. پیغمبر از یهود میترسید، است الله یعصمون که من الناس، یهودی ها آتش کن تمام شد. دیشب گفتیم دیدی چه هم نهای تولی بود دیشب؟ چه مطالا؟ چی هستی؟ چه ما یهودی ها؟ خاندانتون اینطور بود، از این حمله های تون شد پیغمبر با شما رو رسالت دو بیش بحثی هم نبود، مشکلی هم نبود، خوفی هم نبود، و اللهی اصلا مکمل الناس هم نبود، ترس از کس هم وجود نداشت. این نه روی خطابش با یهودیان است، نه روی خطابش با منافقین است، نه روی خطابش با دیگران است. خیلی صراحتی در آیه شریفه دارد و کاملا مشخص اون سنگ گرانی که خداوند در ترازوی این امر مهم نهاده است و دارد وزن می کند این آیه شریفه رو، و با این شدت و فخامت دارد به پیغمبر یا ایها الرسول و بلغ ما انزل الیک من ربک می گوید. خب حالا نگاه می کنیم ببینیم که بزرگان می نویسند آیه در حجة الوداع نازل شده و اونگاه اون ماجرای عظیم و ماجرای سنگین دریغ رو مطرح میکنند. یعنی مفسرین بزرگان میان و در ذیل آیه تبلیغ مطرح میکنند که اونچه بر پیغمبر در هجدهم ماه ذی‌الحجه نازل شد این آیه شریفه بود که یا رسول و بلغ، و اون ما انزل هم چیزی نبود جز رسالت و خلافت وجود مقدس مولا المرهدین امیر المؤمنین عائد غر المهجرین صلوات الله و سلام الله مطلبی که ارزش ولایت و وصایت پیغمبر با جایگاهی که شخصیت پیغمبر دارد و عملکرد رسول خدا و شیوه برخورد پیغمبر با فرائض و احکام و سرپرستی و به طور کلی وضعیت جامعه اسلامی کاملا تقارن دارد. پیغمبری که انگامی که میخواهد به غزوه تبوک برود، میخواهد به جنگ تبوک برود، میگوید که پسر علی طالب تو در مدینه باش. امیرالمومنین پاسخ داد یا رسول الله، آیا ما به جای شمشیر گرفتن لیاقت اون داریم که بر کودکان و زنان و پیرمردان اونجا بمانیم و ولایت کنیم، سرپرستی کنیم؟ به دل امیرالمومنین به تعبیر ما آمد که چرا نرود؟ تمام غزوه ها با پیغمبر بوده، چرا این غزوه رو نرود؟ اونم تبوک، چرا نرود به اونجا؟ پاسخی که پیغمبر دادن چی بود؟ به تعبیر ما عشق در چشمان نبی مکرم حلقه زد. اونگاه فرمود یا علی و اما ترزا، آیا دوست نمی‌داری که باشی منی به منزلت هارون من موسی؟ اما تو با انتکول آیا دوست نمی‌داری که باشی برای من به منزله هارون نسبت به موسی؟ اونگاه حدیث منزلت نازل شد که انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. اون نقش اون جایگاه را داره. پیغمبری که در زمانی که زنده است اگر میخواد تکان بخورد از مدینه پیپین میکند که غیر از علی بن ابی طالب پیغمبر دست گذار یا سلمان را گذاردن در فن که سال دیگری بودن. اون مردی نیلا چه بزرگواریست، ایشان کاهی گذاشتن پیغمبر وقتی که از مدینه رفتن بیرون. رسول خدایی که در زمان حیات خودش پیپین میکند اگر 48 ساعت نیست، اگر 10 شبال روز در مدینه نیست بس چه میشود؟ پیغمبری که میداند این شریعت او شریعتی است که نیومده امروز جواب بده فردا جواب بده، بالا 23 سال که نیست، این شریعتی نیست که 23 سال باشه، میداند این شریعتی است که تا ابدیت ابد باید بماند. و پیغمبر مگر چقدر این شریعت رو بازش کرد، بستش کرد، خصوصیاتش گفت، جزئیاتش گفت، کلیاتش گفت، چقدر توفیق اینو پیغمبر پیدا کرد در این 23 سال پر درد و رنج و پر مشقت و درگیری رسول خدا، چقدر توان اینو پیدا کرد؟ آیا پیغمبر این مقدار ساده است؟ نعوذ بالله که همینطور میگذارد میگوید خدا حافظ ما رفتیم، میاد حجة الوداع میگذارد و میرود یا ایها الرسول و بلغ ما انزل الیک. پیغمبر اگر سرنوشت امت رو تعیین نکردی خب کاری نکردی، طبیعی مطلب همین است. اگر شما کسی رو نصب نکردید که رهبری این امت رو به عهده بگیرد، اگر شما مسیر سرپرستی این امت رو در آینده به امر خداوند سلطان تعیین نکردید، شما خیانت به اسلام کردید. اگر شما چنین کاری نکردید تمام زحمات رسالتتون به شکل طبیعی چی؟ همه رفته است بر باد، آب از جوب خارج می شود، مسیر چیز دیگری می شود، حکایات چی؟ نه نماز شما، نه صوم شما، نه زکات شما، و مشکلات دامن اسلام و مسلمین را می گیرد که بعضا گرفت. پس یا رسول و بنده، حالا پیغمبر چرا خوف دارد؟ این ما منزل اهمیتش این که برابر با کل تعالیم اسلام است. اگر مسیح وصایت به ولایت تعیین می شد بلو بلد الموسا علیه امورها لزمت به معمون علی العشراتی، خطاها و لفظش ها مسئولیت پیدا می کرد. اون چهارتوب تعیین شده این که رسول خدا تعلیم اون داده است به وجود و مقدس صاحب ولایت کبرا، اگر در اجرا پیاده می شد و در مجرای خودش قرار می گیره، خطا و اشتباهی وجود نداشته. نگرش اسلامی در تفکر اسلامی در تاریخ اسلام و در تمدن اسلامی بحثی پیش نمیاد. تخطی از خطوط ولایت نمیشد که، از خطوط نبوت نمیشد که. از اون طرف اون خوفی که پیغمبر دارد، والله یعصم و کمل الناس که اشاره کردی مسئله دوم بود، همین قضیه است. یعنی پیغمبر بدون تا لباس کنه این مردم میگن چی؟ میگن دیدی دیگه کار ما به اینجا کشید که دیگه فقط مونده بود که ایشان به سرعموش هم سرپرست ما بکنند که کرد این کارم، دامادش را برای ما تعیین کنند که کرد. حالا مطالب میبینید گفته شده است. والله یعصم پیغمبر شما شخصیت مسئول نیبانه، تاریخ در مورد شما درست قضاوت میکنند، اما کاری میکنیم که دهان اون کسانی که این حرف زدن بشکنه و بسته باشد که این کار شد. حالا عرض میکنه پس قضیه این است، شأن نزول آیه شریفه رو ما چیزی جز این نداریم اصلا بگیم، ما هیچی ما انزل نداریم. یا باید کل دین باشد که کل دین گفتن لغو است، عرض کردم شیوه بیان حکیمان نیست، یا باید جز دین باشد، اون جز دین که برابر با کلیت داشته باشد. و این دل مشغولی و دل واپسی رو برای پیغمبر ایجاد کرده باشد، هیچ چیز نیست جز تعیین خط مشی آینده اسلام و حفظ مجموعه دستاوردهای دوران رسالت نبی مکرم اسلام. پس بنابراین مسئله چیز جزئی نیست. هل تیمونن تبرکن یه اشاره به مضمون گفتار نبی مکرم زید آیه شریفه خواهم داشت بتایم، و بعد شبهات و ایراداتی که پیرامون این آیه وجود دارد بر مبنای تفکر شیعی خدمت آیان عزیزان در حد توان مجلس و توان گوینده به لحاظ کسالت و حال مزاج خدمت آیان عزیزان بازگو میکنم. ای کاش که بین آیات وقتی میرسیدیم که اینقدر حال بیشتری بود و این مقداری حماسیوار بیشتر خدمت آیان عزیزان سخن میگفتیم و دست پال تکان میدادیم، به هر حال عرض ارادت بیشتری به ساحت وجود مقدس صاحب ولایت کبری میکردیم که تمام تلاش ما، تمام عمر ما، تمام اندیشه ما، تمام افکار ما فدای یک هزارم از یک نفس وجود مقدس و نورانی اون که جانها فدای زحمات و تلاش اون بزرگ بار با تا ابدیت ابد. در زیل آیه تبلیغ عرض کردم که در زیل همین آیه شریفه خوب دارن بزرگان، من هم همون خط اولی رو که مرحوم آیمینی رفتن همون رو خدمت آیان پاس بکنم. جملات محمد ابن جریر تبریز مورخ دارای نوشتن نویسنده و صاحب تاریخ تبری و تفسیر تبری، جامع الاحکام تفسیر محمد ابن جریر تبریز. ایشان نقل میکند چه انزید ابن ارغم، زید ارغم هم که میدانید صحابیست، قال لما نزل النبی به قدیر قوم، وقتی که پیغمبر فرود آمدن در غدیر قم، فی رجوعه من حجة الوداع، در رجوعشون از حجة الوداع، و کان فی وقت الظهر، وقت ظهر بود، و حر شدید، گرمای بسیار زیاد، امر به دوحات، پیغمبر دستور دادن که اشتران رو بیاورن، جهاز و شترها رو بگذارن. اونگاه پیغمبر ایستادند و ناد صلات جامعتن، فریاد دستور دادن که برآورده شود و مردم رو به نماز بخوانند. فخطب خطبه بالغه، پیغمبر یه خطبه بسیار بلیغ و رسایی فرمود. ثم قال ان الله انزل الی مردم، پیغمبر به من نازل، خدا به من نازل کرده است که بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. همون حرف اول پیغمبر چی بود اون روز؟ مردم امروز بر من این نازل شده است، ما چه سندی از این بهتر می‌خوایم؟ اینی که عرض می‌کنم سی یعنی کسانی، اینا رو شما کم نگیرید، کسانی مانند جلال الدین سیوطی، شما در یه دوره لیسانس در بعض از دانشگاه‌های ما در همین شهر مقدس متاسفانه در دوره کارشناسی علوم قرآنی 10 صفحه از الاتقان ملا جلال سیوطی رو ترجمه کنن، این مجموعه علوم قرآنی نمیشه، 10 صفحه از الاتقان ملا جلال سیوطی عالم اهل سنت قدیر، الاتقان چند صفحه است؟ هر جلد 600 صفحه است، دو جلد 1200 صفحه است، ده صفحهش میشه علوم قرآنی کارشناسی. دقت فرمودید؟ ملا جلال آدم ساده نیست، در در المنصور جلال الدین سیوطی اشاره میکنه، مفصل ماجرا رو میگه در زیل آیه تبلیغ. فرض کنید کسانی مانند ابن عساکر که کسی را عددی حساب نمیکرده است، اون صاحب تعریف تاریخ اونچنانی 14-15 جلدی با اون وضعیت خاص در بین مفسران، در بین محدثان، در بین مورخان. حالا اینجا می اینگونه بازگو می کنم جمله را از پیغمبر مکرم، والله یعصم و خدا به من گفت الله یعصم و کمل الناس مردم، وقد امرنی جبرئیل ان ربی، جبرئیل من رو امر کرد از ناحیه خدای من ان اقوم فی هذا المشهد، به من گفت همینجا این کار باید انجام بده. پیغمبر جبرئیل آمد گفت پیغمبر اگر قدم از قدم برداری کار تمام است. دستور بده اونها که رفتند برگردند، اونها که می آیند بایستند. اینجا خلاصه کار مأوای عاشقان است، اینجا جایی است که باید خیلی دلها متصل باشند به رب الارباب، اینجا جایی است که این خم و خلاصه کار به ما نخیل به تایان برون چکامه می خواندیم. خم که نه دریا و بدوی روش یا مسکنه آن همه روزگار، جرع چشانه می ناو به قدیر، خلق همه جمله صغیر و کبیر، همه خماریم ز صحبای ناو در آتش آن همه شیخ و شاب، قافله شد وارد آن آبگیر، روح امین راه پیامبر بگیر، آیه بلغ تو برایش بخوان، امر خدا را به جنابش بسن، سید کل خیز و دهان باز کن، وحی خدا را به لب آواز کن، گر نرسانی تو به خلق این پیام، فعل رسالت تو نکردی تمام. تمام از کاری رسول الله. فرمود جبرئیل ما را نگه داشت، گفت ان اقوم فی هذا المشهد و اعلم کل ابیض و اسود، به تمام امت سیاه و سفید و زرد و سرخ بگویم ان علی ابن ابی طالب اخی و وصی و خلیفتی و الامام بعدی، که بگویم علی ابن ابی طالب برادر من، وصی من، خلیفه من، امام بعد از من است. فسألت جبرئیل ان یستعفینی ربی، از جبرئیل خواستم جبرئیل بروشد ما ریش بگیدیم خدا ما را معاف کند از این کار. الله اکبر، چی میداند پیغمبر؟ و پیغمبر مسار بعدی رو میدونه. لعلمی به قلت المتقین، چون میدانستم متقین پایکار به من کمن در این ماجرا، و کسرت الموزین، اونا که ایزا میکنن زیادن، موزین علی و لامعین، اونا که میخواد ملامت کنن من را، به کسرت ملازمتی، به خاطر کسرت ملازمت من با علی و شدت محبت من بر علی، حتی سمونی عزلا، تا جایی که به من گوش گفتن یا قولون هوا عزان، خیلی خوشباوره که ماجراش گفتیم خدمت آجان عزیزم. فقال تعالی، و خداوند اونگاه در شأن اینا گفت من همون لذین یعزون النبی، اشاره میکنن به پیغمبر با آیه دیگری بگذاریم، معاشر الناس، گروه مردم، ذالک فان الله قد نسبه لكم ولیا و اماما، خدا علی را برای شما نسب کرده است به عنوان امام و به عنوان ولی، و فرض طاعته او علی کل احد، طاعت او را واجب کرده است بر هر کدام از شما، مازن حکمو، حکم او مازی به جائز است، جائزن قولو، قول او جائز بر واست، ملعون من خالفه، لعنت خدا بر او کسی که مخالفت او میکند، و مرحوم من صدقه، و مورد رحمت قرار میگیرد اون کسی که تصدیق او میکند. اسم او و اطیعوا، مردم گوش کنید اطاعت کنید. فان الله مولاکم و علی امامکم، خدا مولای شماست و علی امام شماست. ثم الامامت فی ولدی من صلبه الی یوم القیامه، اونگاه امامت در صلب فرزندان علی است تا روز قیامت. لا حلال الا ما احل الله و رسوله و لا حرام الا ما حرم الله و رسوله، هیچ حلال و حرامی جز اون که خدا و رسول معین کردن چیز دیگه وجود ندارد. فما من علم الا فقط احصاه الله فیه، هیچ علمی که شما بهش نیاز داشته باشید نیست الا خدا در سینه من پیغمبر قرار داده است. و نقلته الی، و منم اون که داشتم یک جا تقدیم به این شاگرد ممتاز مکتبم کردم، من هم منتقل به علی کردم. انا مدینة العلم و علی بابا، که من شهر علمم علی هم در هست. درست این سخن قول پیغمبر هست به تعبیر حکیم بلند آواز توس. فلا تزلو ان، مبادا از علی مسیرتون رو جدا کنید، فلا تستنکفو، استنکاف نکنید از علی، فهو الذی یهدی الی الحق، علی شما رو به حق دلالت میکند، و یعمل به، هم میگوید هم عمل میکند، مرد علم و عمل است. بلن یتوب الله علی احد انکره، بلن یغفر له، خدا توبه اون کسی که انکار کند مقام علی را نمیپذیرد و مشمول مغفرتش نمی کند. حتما علی الله ان یفعل ذلک، ان یعذبه عذابا نکرا ابدا و آبدین، کسی که این مقام او را انکار کند و جایگاه او را نپذیرد بعید نیست که خداوند او را مستوجب عذاب کند. فهو افضل الناس بعدی، با فضیلت‌ترین مردم بعد از من است، ما نزل الرزق و بقی الخلق، تا زمانی که روزی بیاید به خلقی باشد، یعنی تا چه؟ تا قیام قیامت بالاتر از علی کسی به وجود نمی آید. ملعون من خالفه و قولی ان جبرئیل ان الله، خدا شاهد است که اون چه میگویم قول من از جبرئیل است و از خداست. فلتنظر نفس ما قدمت لغد، چشمتون باز کنید ببینید برای فرداتون چه میکنید. به اینجا که رسید پیغمبر اون جملات کلی که حفظ عزیزان هست فرمودن، فرمودن اول افهمو محکم القرآن، این آیه از آیات محکم قرآن است، اینو متشابه ندانید، بفهمید محکم قرآن را. بلا تتبعو متشابه، نرید دنبال متشابهات. ولن یفسر ذلك الا من انا اخذ بيده و شاؤل بعذبه و معلمكم، کسی میتواند تفسیر قرآن را برای شما بگوید که الان من بازوی او را در دست دارم. در آن پیغمبر صحنه را چه میکند؟ برای تاریخ ثبتش میکند. این همون صحنه است که پیغمبر دست علی را گرفته است، بلند کرده است به گونه ای که دارد ابتیح، یعنی زیر سفیدی زیر بازوی هر دو برای جمعیت دیده میشد. فرمود مفسر ندارد این کتاب شما مگر من، اون کسی که من گرفتم بازوی او را بده، و شاعرون به عزده معلم کن، معلم شما اوست. این من کنتو مولا فهازا علیون مولا و موالاته من الله عزده وجل انزلها علیه، هر که من مولای اویم این علی مولاست او را. والا من والا یارب، آودا من آودا یارب. وجود مبارک نبی مکرم فرمود الا وقد اد علا وقد ادیتو، وقتی این مطالب رو فرمود بعد پیغمبر سرش به آسمان بلند کرد. وجود مقدس خاتم انبیاء و حضرت محمد مصطفی ای فهمت مردم شاهد باشید. الا وقد ادیت، خدایا من گفتم ادا کردم. الا وقد بلغت، خدایا رساندم. الا وقد اسمعتو، خدایا به گوش مردم زدم مطلب را. الا وقد اوضحتو، واضح کردم حقایق را، روشن کردم. لا تحل امرأة المؤمنين بعدي لأحد غيره، جائز نیست امارت مسلمین بعد از من برای دیگری جز علی. ثم رفعه الى السماء حتی صارت رجله مع رکبة النبی، اونگاه پیغمبر مکرم علی را بلند کرد به گونه ای که پای امیرالمومنین رسید به زانوی پیغمبر. این گونه بلند کرد او را که خلق بدیدند که دست نبی آقا که نمیدید معاشر الناس هازا اخی فوسیی و واعی علمی، این آقا برادر من است، وسیی من است و اون ذاتیست که علم وجود من تو این ذات جا دارد. و خلیفتی الا من آمن بی، هر کسی که ایمان به من دارد و علی، خدایا اللهم وعل من والا، دعاش میکنم پیغمبر دارم، خدایا دوست بدار اون کسی که علی را دوست میدارد، و آدم من آدا، دشمن باش اون کسی که دشمن علی است، و لعن من انکره، لعن کنم کسی که انکار علی میکند، و غضب علی من جهل حقه، و خدایا غضب کن بر اون کسی که انکار میکند حق علی را. اللهم انک انزلت عند تبیین ذلک فی علی، خدایا تو نازل کردی آیات را که من دارم تبیین میکنم در علی، و تو گفتی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این جملات رو پیغمبر بازگو فرمودند و اشاره کردند به بعض از مسائل دیگر تا اون پایان که معاشر الناس آمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزل معه من قبل ان نتمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم کما لعنا اصحاب السعف، ایمان بیاورید قبل از اینکه مشمول غضب الهی باشید. النور من الله فی، نور خدا در وجود من است، ثم فی علیم، ثم فی نسل منه، اونگاه در نسل بعد از اوس. عزیزان جملاتی که من دارم میکنم مجدد عرض میکنم، ناقل سخن جناب محمد ابن جریر تبریز، عالم بزرگوار و گرانقدر اهل سنت، صاحب اولین تفسیر جامع سنی در بین اهل سنت، متوفای 310. حالا این تیکش رو تعمدن تکرار کردم، این جمله معرفی رو ببینید چی میگه. بعد فرمود ثم فی نسل منه، خدا نور را در من قرار داده است، اونگاه در علی و از علی در نسل او، الان نامیست که اگر بخوانم باید برخیزم به احترام، من اون نام را نمی کنم، بعدش نمی کنم. چی؟ المهدی، که این نور منتقل می شود در وجود اون شخصیتی که دلها در انتظار اوست. کلمه خود نام مبارک و المهدی در خود بغریر از زبان محمد بن جرید طبری وجود دارد. معاشر الناس سیکون من بعدی امتون، سیکون من بعدی امتون یدعون الى النار و یوم القیامه لا ینصرون. و دو سه خط دیگر دارد که اشاره به بعض از عواقب می کند پیغمبر مکرم اسلام کفایت می کند. این اونچه گفتاری است که در اینجا این گونه محدثین در ذیل آیه تبلیغ بازگو می کنند و مطرح می کنند در ذیل این ماجرا. حالا بیاییم و با جمع‌بندی مطالب دو سه نکته رو خدمت عزیزان من به عنوان ابهام زدایی مطرح کنم و به همین مقدار بسنده کنم. اشاره کردیم ماجرا این است. اصل قضیه به استثناء معدودی، یعنی خیلی معدود کسانی بودن گفتن این آیه در غریر، این آیه در حجۃ الوداع نازل نشده است. این آیه که نازل شده این اول اسلام نازل شده. دیگه حالا نمیخوام ابن تیمیه مثلا فرض کنم، بر کسانی که این معدود افرادی که اینها چاره ندیدن برای خود جز که پیشه رو به کجا بزنن، از بیخ به ریشه بزنن، به مرج بگیرن که جمعی به تب راضی شوند. اینها به این شیوه عمل. خب اینها دیگه توسط آدمان دیگر هم از فریق این شیعه رسومی مورد استهزا و تمسخر قرار گرفتن. اینها رو بگذاریم. اما اونهایی که پذیرفتن یه مجموع و خیلی عظیم اثبات این آیه شریفه رو در مسئله قدیر پذیرفتن و قبول دارن، معتقدند این در اینجا نازل شده است، جایی شبهه هم ندارد و چنین تاریخی هم وجود دارد و بحثی ندارد. منتها قضیه که وجود دارد در شیوه برداشت است آیه شریفه است. یه ابهام تفسیری هم اینجا وجود دارد. ابهام تفسیریش که فنیه اینه که خداوند قبلا ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل، در صحبت چی میکنه؟ تورات و انجیل و یهودیان. این آیه تموم میشه، بعد آیه بعدی قول یا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيم التوراة، با صحبت یهودیان. این یه آیه وسط چه کار دارد به مسلمین؟ قبل یهودی بعد یهودی، وسط هم باید با یهودی ها باشد. این جمله رو بعضی ها دارن از همون گروه اول. خاطر مبارک آیان مستحضر است که ما صدها نمونه این چنینی در قرآن داریم. قرآن که تألیف بشری نیست، کتاب رمان نیست که باید این خطش با اون خط قبلی به این خط بعدی در یه خط باشد، در یه فاز باشد. این تنبعی که خداوند سبحان در قرآن مطرح می کند اصلا از ابتکارات حضرت باری تعالی در وحی است، از لذت های قرآن کریم است. خدا را دارد تاریخ میگه جنت میگه خوش میگه در مردم، خدا را دارد احکامش رو میگه جنت زر و مثل میگه، دارد حضرت باری تعالی اخلاق میگه جنت میگه یک دستور جنگ میده. این اصلا شیوه و دقب قرآن کریم است که خداوند در لابلای مطالب یک مرتبه یک فراز حساس رو پیاده می کند و بازگو می کند. و پیش آمده است که در طی این سالها ده ها مرتبه خدمت آیان عزیزان ما به این آیات رسیدیم و خدمتون مطرح شده است و بازگو شده است. بزا این دست که نیست. اما در خود این آیه شریفه پس از پذیرش این که در این ماجرا نازل شده است، در شیوه استفاده به انتباه آیه شریفه بر آنچه اعتقاد شیعی است، اونجا محل بحث کلام است. یعنی خلاصه کار، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. ما بگیم حالا این آیه اومد مربوط به این ماجرا، پیغمبر هم چنین گفتن، حالا شما شیعیان میخواهید استفاده کنید از این مقام خلافت خلافت علی بن ابی طالب را، نمیشود. از کجا این میفهمید؟ این آیه چه اشاره میکنه به اون حدیث؟ از کجا اون حدیث میفهمید که من کنت مولا فهذا علی المولا؟ این که پیغمبر آمده است چه گفته است؟ ما بقیه حدیث رو قبول نداریم، همین یک جمله متواتر است، همه گفتند من کنت مولا فاضا علی مولا. آیا این جمله میرساند که یعنی علی جانشین بلافاصله بعد از من است؟ ما اینو قبول نداریم. اگر بحثی هم پیش میاد عزیزان در انتباه به اصطلاح حدیث است، اینو در بحثی که یه روزی صبح قدیر خدمت آیان در اون محفل یادگار و یادمان والد مکرم خدمت آیان عزیزان سخن گفتیم، پیرامون قدیر اشاره کردم که 110 صحابی حدیث قدیر رو نقل می کنن، 84 تابعی، یعنی بعد از صحابی تابعی نه، 360 عالم سنی تو کتاباشون نوشتن حدیث قدیر و مرتبط با آیه تبلیغ را. منطقه پس این دست از کجا؟ این همه کثرت نقل، هیچ چیزی مثل این حدیث نقل نشده در اسلام. ما یک متواتر اگه داشته باشیم همینه، یک متواتر 11 جلد این مرد بزرگوار اومده است این مجموعه رو نوشته است، علامه یمینی 11 جلد القدیر رو نوشته اثبات همین معنا کرده، یک کلمه تو این 11 جلد اصلا چیزی نگفته. یک کلمه نگفته. فرصت خدا میدونه کم است، بلا من پیش بینی کرده بودم که مثلا فرض بفرمایید حالا بشعار مفرض میکنم امرآس رو آیان عزیزان دیگه کفر ابلیس براتون میشناسید، خیلی خاطرات هم ازش دارید دیگه، اگر هیچ خاطری نداشته باشید اما خاطره‌ای که جانش رو نجات داد به وسیله دامن بالا گردنش در ذهن آیان وجود دارد و میدانید که رهین بعض از قسمت‌های بدنش مثلا فرض بفرمایید. خب این آقای امرآس با اون خصوصیات و با اون سوابقی که دارد قصیده‌ای دارد به نام الجلجلیه، قوقایی و قصیده. یه زمانی خراج مصر رو طلب کرد معاویه، این حاکم مصر بود اصلا به امید مصر خیلی کارا کرد دیگه، میدانید دیگه، وقتی که معاویه طلب کرد براش یک قصیده گفت فرستاد. اصلا اون اول شروع کرد معاویه تو اوضاع رو خبر نداری؟ تو نمیدانی چه کاری؟ تو نمیدانی که از راحت نمیشه عدول کرد؟ حالا عجب عجوبه بوده این مرد، چیز عجیبی بود. اصلا اینه که دارن دوحات عرب، دوحات نه دوحات خود ما نمیگیم جانب دوحاتی، این منظور نمیشه، دوحات جمع داهی یعنی زرن، میگن دوحات عرب چند نفر بودن؟ یکی از دوحات عرب امراض در این حد، از دوحات کل تاریخ عرب میدونند. اینجا قصیده ای دارد مفصل عزیزان، چند صفحه از قصیده، بعد میرسه به اینجای قصیده که من همین مقدارش بقید و چند قد سمعنا من المصطفى و ما چه زیاد شنیدیم از نبی مکرم و فایا مخصصتون فی علی، چه توصیه های خاصی در مورد. حالا اینجا دیگه اتضاع میکنم که نام را به نرخه به اصطلاح با مثلا یارانه بخورد، مثلا و فی یوم خم رقا من برن، پیغمبر در روز خم بر فراز من بر نشاست، یبلغ و رکب لم یر علی، کاروان ها را اجازه حرکت نداد و شروع کرد به تبلیغ و فی کفتهی کفت رو مبلنن. ما چیه؟ من صده اول اسلام است، امرآس همکاسه معاویه بن ابی سفیان است، و فی کفتهی کفت رو مبلنن به شکل آشکار دست علی در دست پیغمبر، ینادی به امر العزیز علی، بعد به امر خدای عزیز علی میگوید الستو بکن من کنوف النفوس به اولا فقالو بلا فعلی، پیغمبر گفت آیا من اولویت بیشتر از جان شما بر شما ندارم؟ مردم گفتن بلی. بعد اونگاه پیغمبر گفت وقال و من کنت مولا لهو فهازانه اليوم نعم الولی، هر کسی که من ولی او هستم این علی امروز ولی اوست، فبالم موالی یا زلجلال و آدم معادی اخل مرسلی. خدا هم این مضمون حدیث رو امراض چکار کرده؟ بشین در آورده است و لا تنقضال عهد من افرتی، خودش برد بگردید عجیب است، نشکرید عهد را از افرت من، فقاطع هموبی لم یوسری، کسی که قطع کند از اینها به هیچ جمعه نمی شود، فبخبخ. این همون جمله است که یکی از ادله که در اینجا داریم، حالا بماند این بخواییم بخوانیم مثلی افراد من کاغذ شود، یکی از ادله که در حدیث قدیر وجود دارد همین بحث است. من میخواستم دامنه قضیه رو امشب بیان کنم به خدمت آیان عزیزان، دیگه بحث رو تمام کنم به فردا شب نکشم، اما ظاهرا حیف است یا به بخشش میمونم که یه استاد مختصری از خود مضمون حدیث قدیر باشم انشاءالله برای فردا شب، که دیگه پیش از این حال هم مقتضی نیست و انشاءالله منظر مبارک عزیزان ادامه بحث و گفتگو رو فردا شب برای عرض ارادت به ساحت مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین و فرزندان گران قدرش و همسر بزرگوارش و عرض ارادت به ساحت حق و حقیقت به انسانیت و کرامت انشاءالله بحث مبارک عزیزان تقدیم خواهیم کرد و تکمیل سخن رو فردا شب به سماع مبارکتون میرسون. خدای دلهای ما رو از هر تأثیر و شائبه خود به دور بدار، ما رو فکر به حق در طول عمر قرار بده، ما رو حق ستیز قرار بده، حجاب های ظلمت و از درون دلهای ما خود با آب رحمت بردار بشونه. این صاحب تفسیر کبیر که اون شب جمله گفتیم خیلی از آقایون بعد ابراز ناراحتی و نگرانی کردن، جناب فخر رازی در زیر این آیه میرسد و یا رسول بلغ موزر علیه که شروع کنه به تفسیر کردن المسئله الثانی، بعد وارد چه شأن نزول رو میگه، ده تا شأن نزول برای آیه مطرح میکنه، یک دو سه مثلا بگید پیغمبر چرا اومدن اینجای حرف بزنن؟ اومدن حلال بودی به مردم من شما راضی از من راضی باشید. اینا مضمون شدیده؟ بله. مثلا هفتمی این که پیغمبر این آیه آیه یا رسول و بلغ ما اوزاره و بلغ آیه اصانان ملناس نظر به اونجا دارد که پیغمبر این زیر درخت خوابیده بودن یکی اومد با شمشیر بزنه به پیغمبر، شمشیر خود به درخت، خدا پیغمبر حفظ کرد، پیغمبر بلند شد، این آیه را خواندن. اینا از قطعی کدوم اثار در اومده من نمیدونم اینا کجا بوده مثلا. بعد که نوت و نظریه رو نمیگه این ترس میکنم خدا حجاب ها رو از دل بردارد، انسان تحت جاذبه ها نباشد، نوت و نظر که تموم نمیشه دیگه، میخواد دهمی بگه تمام بشه. العاشر نزل فی علی یوم قدیر، قول دهم این که در علی نازل شده است در روز قدیر. العاشر نزل فی علی، این دیگه وقتی خوب خسته کرده خواننده رو، نه تا نظر پراکنده پوچ رو گفته است که دیگه ذهن دیگه دوران برداشته مغز، بعد حالا دیگه چیزی هم میگه تو آخر سر مثلا وجدانش رو خلاصه خیلی سرکوب بکرده باشه، دیگه ملای وجدان رو به جواب داده باشه، از فقر و انسان فقر واقعا بعید است که اینها اینطور بی انصاف که در طول تاریخ داشته باشه. خب کفایت میکنه. خداوند سبحان دست ما را از دامن صاحب ولایت کبرا و دست فرزندان ما رو در دنیا و آخرت از دامن این بزرگ کوتاه مگردان. امروز زنده ام به ولای تو یا علی، فردا به روح پاک امامان. خدا ولو این که در ملحقات دیوان خواجه ثبت است این غزل، اما عزیزانی که به قبر خواجه رفته اند و بر تربت او نثار فاتحه کرده اند، بر روی سنگ قبر خواجه دیدید این غزل حک کرده است. ای دل غلام شاه جهان باش و شاه باش، ای بسته در حمایت لطف اله باش، از خارجی هزار و یک هم نمی ترن، هر چند کوه کوه منافق سپاه باش. امروز زنده ام به ولای تو یا علی، فردا به روح پاک امامان. گواه باش قبر امام هشتم و سلطان دین بزار، از جان ببوس و در آن بارگاه باش. یکی از استشهادات صدیقه طاهره در روز خطبه در مسجد همین، یعنی در یکی از فراسپای خطبه حضرت زهرا المزمی اشاره به همین کرده، فرمودن مردم مگر شما نبودید در روز قدیم؟ مگر شما نشنیدید که پدرم چه فرمودند در روز از نامه خداوند سبحان؟ مگر خیلی از شما نبودید اونجا که بعد بخ بخ گفتید، بخ بخ گفتید، حال فردا شب عزیم کنیم؟ چطور شد؟ چرا سرها رو فرو بردید؟ چرا نفسها رو در بیرون حبس کردید؟ چرا فراموش کردید؟ مطلب خود زهرا رو مرزیه با اونجا استشهاد کرد. خب بیه متاسفانه تمام کمه ها و درده ها ریشه در همین ماجرا داره. خدمت آیان عزیزان، در صبح شهادت عرض می کردم خدا می دانند بچه فکر می کردم بریم چند روز، خلاصه مسئله حضرت زهرا المرضیه فقط این نیست که مضروبه باشد حضرت، یعنی مورد حق قرار گرفته باشه وجود شریفش. اونی که زهرا المرضیه رو در 18 بهار از بین میبرد فقط این نیست که لطمه جسمی خورده باشد، بیشتر از اون لطمه روحی نیست. یعنی که زهرا میداند علی کیست، آمد میند این مولای مظلوم اومده زارو رو در مقل گرفته از تو کنه میشسته اشتمال تشم رو کرد جمیل و قرد خود رفت از جمیل. اینه که دل زهرا رو خون میکنه، اینه که رفت نگاه میکنه به سرنوشت امت و نیاز امت اسلام و قرد میبیند مظلومیت حسد الله غالب علی ابن عبی طالب را، اینه میبیند وضعیت رهبری عالم اسلام به کجا کشیده است، خون به دلش میشه. این هاست توصیه های الهی را میبیند، نبوی را میبیند، وضعیت امت را میبیند. دیگه اینا حالا این ها به جای خودش، اون ضرب به جای خودش، به حد که حیثیت هم به جای خودش. من یوم بگم ظاهرت بهش نبردن استفاده کنیم از مصیبت، جمعه بگوییم و سخن را خط کنیم. خدمت آقایان عزیزان، تمام این دردها و غمها در کنارش که چشم باز کند به خلاصه کار ببیند همین آقایی که اردوز و فراز دست پیغمبر فرمودند مردم این علی ابن ابی طالب مسیح جانشین چه بعد با چشم خود ببیند ریسمان در جلوی این علی هم شده باشد و همین بزرگ